فقد تبين الرشد من الغي فما يكون ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سميع عليم الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این پاراگراف که قضا با همه اختلاف انواع و ضروب آن مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیوم و با مقتضی مسانخ است و تقضی یعنی قضا خوردن حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. عرض کردیم که قضا ضروب مختلفی داره. یه قضای مادی داریم، قضای معنوی داریم. خود قضاهای مادی مختلفن با هم، قضاهای معنوی مختلفن با هم. انسان افقهای مختلفی داره و هر کدام از این افقها یه اقتضایی دارن، یک قضایی میخوان. ولی همه اینا هم که در نظر بگیریم، قضا مظهر صفت بقا و از صدنه اسم قیوم. صدنه اسما صدنه و خدمه دارن، یعنی خزینه دار دارن، خادم دارن، مظهر دارن. همون جوری که میگیم اسما ملک موکل دارن، مثلا اینجا معلم از صدنه از خدمه جبرئیل محسوب میشه، مظهریت جبرئیل رو داره، اینجا کار جبرئیل رو انجام میده. نانوا صدنه و خدمه میکائیله که مربوط به رزقه. حالا قضا هم از صدنه اسم قیومه، چون به وسیله خوردن قضاست که ما پا بر جاییم، زنده میمونیم، حیات و قوام داریم و با مقتضی مسانخ است. با اون کسی که قضا میخوره سنخیت داره، هر قضایی با اون شخص سنخیت داره. و تقضی قضا گرفتن حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. و چون این نشأه در تحت حکومت اسم از ظاهره و فرمود حب و تقضی حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. قضا خوردن حب دوام این ظهور این اسم از ظاهری که در این نشأه هست. گفتیم به همین علت در روایات، در آیات قرآن قد تأکید شده در مورد اطعام مساکین. چون گفتیم اون چیزی که اصل در این نشأه است، بقای در این نشأه است. خداوند خیلی چیزهایی رو اینجا گذاشته به خاطر اینکه ما توی این نشأه دوام داشته باشیم. مثلا چی؟ مثلا خود غذا خوردن رو اگر احساس غذا خوردن به ما نمیدادن، یعنی شما یه حس گرسنگی به دست میده که دنبال غذا میری، اگه می آمدن با عقل و منطق به شما اثبات می کردن شما غذا احتیاج دارید، باید غذا بخورید، و هیچ احساسی در شما نمی زاشتن. هیچ انسانی طرف غذا خوردن نمی رفت، شذ و ندر که بخوا بره کار کنه، پول در بیاره، بعد بشینه غذا بخوره. خداوند این احساس رو گذاشته در ما که ما بریم دنبال تغذیه. احساس جفتخواهی رو گذاشته برای بقای نسل. اگر این احساس رو در انسان نمیذاشتن، بعد به ما میامدن عقلا اثبات میکردن که زن و مرد باید ازدواج کنن، بچه دار بشن. هیچ کسی زیر بار این قضیه نمیرفت. چرا؟ چون الان که این احساس هست خیلی زیر بار این مسئولیت نمیرن. اینها رو خداوند گذاشته برای بقای این نشأه، برای باقی دوام داشته باشه. حتی خوف چرا حس خوف در ما هست؟ میترسیم. یه جایی بلندی میرید شما میترسید، به خاطر اینکه نزدیک نشی به اونجا، تو محلکه نیفتی بمیری. حیوان درنده رو میبینی میترسی، برای اینکه نزدیکش نشی هلاک بشی. تمام اینا به خاطر اینکه در این نشأه باقی بمونیم. حتی آیه قرآن رو خوندیم، ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، به درستی که در حیات، در قصاص حیات و زندگی هست ای صاحبان خرد. با اینکه قصاص قتله، طرف رو وقتی قصاص میکنن اعدام میکنن طرف رو، ولی میگه هم دام. سلام علیکم. همین اعدام شدن به خاطر چیه؟ بقای نسله. چون اگر کسی بدونه که کشته میشه، بکشه کشته میشه، دیگه کسی کسی رو نمیکشه. اگر احکام اسلامی درست اجرا بشه، الان تو عربستان دزدی نمیشه معمولا، چون میدونن دزد دستش قطع میشه. شاید سالی یه بارم این اتفاق نیفته دست کسی رو قطع کنن، ولی چون میدونن این قانون پیاده میشه، کسی دزدی نمیکنه. یعنی اگر احکام اجرا بشه لازم نیست 24 ساعت دست و پا قطع کنن که. ولکم فی القصاص حیاتون. به همین دلیل آب دادن، غذا دادن به انسانها، به حیوانات، به گیاهان، گیاه هم غذا میخواد که اونها باقی بمونن، اونها هم باید باقی بمونن. قطع درخت قتل نفس محسوب میشه. الان هم به حمدالله این قانون اجرا میشه، کسی درختی رو قطع کنه دادگاه براش حکم میبره، قتل نفس کردی شما، یه نفسی رو کشتی. چون درخت نفس داره، روح نباتی داره. حالا نمیدونم در مورد حیوانات اینجوری هست یا نه، کسی حیوانی رو بی خودی بکشه قصاص داره یا نه، ولی در مورد درختان اینو اجرا میکنه. تمام اینی که این نشأه آباد باشه، این نشأه پابرجا باشه. چون اینجا مبدأ این نشأه، ولقد علمتم النشأة الاولى، نشأه اولا رو به شما نشون دادیم، تعلیم دادیم. افلا تذکرون، متذکر نمیشید که بابا از اینجا تازه دارید راه میفتید. شما زمین مهد شماست، ارزه مهادا، زمین مهد گهواره است. بچه از گهواره بیرون میاد، انسان از این زمینی که گهواره اوست بیرون میاد. لذا باید احکام این عالم جوری برنامه ریزی شده، مکانیزم این عالم جوری برنامه ریزی شده که ما توی این نشأه باقی بمونیم. قتل نفس به خاطر این گناهه. خودکشی که از قتل نفس، یعنی قتل غیر بالاتره. سلام. خودکشی از قتل غیر بالاتره، یعنی کسی خودش رو بکشه، گناهش از اینکه دیگری رو بکشه بالاتره. تمام اینها به خاطر اینکه این نشأه باقی بمونه. به همین دلیل این همه سفارش شده به اطعام به دیگران، آب دادن به دیگران، چون آب و غذا دو تا عنصر اصلی هستن برای بقا. و از صدنه قیومن. حالا اون کسانی که سفره دارن، اون کسانی که دیگران رو اطعام میکنن، به دیگران قضا میدن، اینها اون صدنه خدمه اسم قیوم میشن و معمولا عمر با برکتی پیدا میکنن، عمر با برکتی پیدا میکنن. خب حقایق علمیه، صور فعلیه اند که به کمال رسیده اند. حقایق علمی صور به فعلیت رسیده اند که هیچ قوهی در اونها نیست و حرکت در آنها راه ندارد، وگرنه باید بالقوه باشند اگه حرکت در اونها راه داشته باشه، و لازم آید که هیچ صورت علمیه متحقق نباشد و به فعلیت نرسیده باشد. پس علم و وعاء علم مجرد و منزه از ماده و احکام آنند. اینجا یه مطلبی رو بگیم در مورد بحث قوه و فعل و بحث حرکت و این که ما در حرکت چرا احتیاجی به ماده داریم. حرکت هم انواع و اقسامی داره، از حرکت افلاک گرفته تا حرکت یک گیاه رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه، حرکت یک جنین رشد تکامل. حرکت اصلا تعریفش چی بود؟ رسیدن از قوه به فعل. چیزی که از قوه به فعلیت میرسه بهش میگیم حرکت میکنه. فلاسفه میگن برای حرکت باید پای ماده وسط باشه. اگر ما ماده نداشته باشیم حرکت نداریم، و اون موجوداتی که مجرد از مادن حرکت ندارن، یعنی فعلیتن، به کمال رسیدن، دیگه حرکتی درشون نیست. چجوری؟ از کجا میگید شما؟ به چه دلیل این حرفو میزنید؟ به این دلیل که ما میگیم هر موجودی یک جنبه بالقوه درش هست، یک جنبه بالفعل. خوب دقت کنید اینو، هر موجودی یک جنبه بالقوه داره، یک جنبه بالفعل. مثلا یه هسته خرما بالفعل چیه؟ هسته خرماست. بالقوه چیه؟ یک درخت خرماست. یعنی قوه درش هست که درخت خرما بشه. خب یه تیک چوب، این بالقوه چیه؟ یه تیک چوبه. بالفعل چیه؟ یه تیک چوبه. اما بالقوه میتونه تبدیل بهش چی بشه؟ آتش بشه، تبدیل به خاکستر بشه. پس بالفعل چوبه، بالقوه آتشه، بالقوه خاکستره. هر چیزی رو شما تو این عالم نگاه کنید یک جنبه فعلیت داره، یک جنبه بالقوه بودن داره. اون جنبه بالقوه بودن فقدانه، نداریه، چون بالقوه رو نداره که. یک هسته خرما درخت خرما نیست که، میتونه درخت خرما بشه. خب پس یک جنبه دارایی داره که اون فعلیتشه، یک جنبه نداری داره و اون چیه؟ بالقوه بودنشه. میگیم این دوتا جنبه داشتن و نداشتن، این مربوط به چیه شیء میشه؟ شیء یه صورت داره، یک ماده داره. هر دو جنبه نمیشه مال صورت باشه، هر دو جنبه نمیتونه مربوط به ماده باشه، بلکه یکیش مربوط به صورتشه، یکیش مربوط به مادهشه. یعنی داشتن نداشتن، قوه و فعل. فعل مال صورته. چرا؟ چون هسته خرما الان صورت هسته خرما رو داره، اما این یه ماده ای داره که این ماده میتواند به چیز دیگه ای تبدیل بشه. پس اون جنبه فقدان و نداری مربوط به چیه؟ ماده شه. یه مثال دیگه بزنیم، یه مقدار نزدیک بشه به ذهن. شما یه مقدار خاک دارید، با این خاک میایید یه کوزه درست میکنید. این الان صورت کوزه بودن رو داره، ولی شما میتونید این خاک، این کوزه رو له کنید، به خاک تبدیل کنید، از گل اون یه قوری بسازید، درسته؟ وقتی که این کوزه است، اون صورت کوزه چیه؟ فعلیتشه، چون الان کمال داره دیگه، یه صورتی داره. اون چیزی که میتونه تبدیل به چیز دیگه بشه چیه؟ ماده اونه. ماده اون کوزه که خاک باشه، میشه اونو بیاری دوباره تبدیل به یک قوری کنی. پس جنبه فعلیت مال صورت شیعه، بلقوه بودن و فقدان مال ماده شیعه. شیع صورت داره و ماده داره، همه اشیایی که ما میبینیم اینجوری هن، دارای صورت و ماده هستن. حالا تا اینجا متوجه شدن عزیزان؟ جنبه فعلیت مال صورت شیعه، فعلیت شیع به صورتشه، بلقوه بودنش، فقدانش مال مادهشه. حالا اگر ما صورتی داشته باشیم که ماده نداشته باشه، آیا این میتونه حرکت کنه؟ نه، دیگه توان حرکت نداره، چون اون جنبه بلقوه بودن مربوط میشد به ماده شی. اون جنبه بلقوه بودن مربوط به ماده شی بود که صورت بی ماده دیگه حرکت درش راه نداره، حرکت درش راه نداره. پس صوری که مجرد از مادن به فعلیت رسیدن، فعلیت تامه، هیچ قوهی درش نیست، هیچ حرکتی درش راه نداره. وقتی هم که حرکت درش راه نداشت، یعنی زمان هم نه، زمانمند نیست. وقتی هم زمان من نبود، در همه ازمنه یکسانه. آقا دو دوتا چهارتا، این یه صورت علمیه، این صورت علمی ثابته، متغیر نیست، هیچ وقت دو دوتا پنجتا نمیشه. زمان حضرت آدم دو دوتا چهارتا بوده، الان دو دوتا چهارتاست، آینده هم دو دوتا چهارتا، فوقش دیگه میشه پنجتا، فوق چهار میشه پنج دیگه. خب حقایق علمیه صور مجرد از مادن، لذا حرکت درشون نیست. وقتی حرکت نبود، یعنی به فعلیت رسیدن، قوه ندارن دیگه، به خاطر اینکه دارای ماده نیستن. به همین دلیل وقتی انسان از این نشأه میره، پرونده عملش بسته میشه. یه شخصی میگفت، انسان خوبی بود، یک بار در حالت خواب، حال بین خواب و بیداری، گفت دیدم که من مردم و داخل قبرم و می دیدم چقدر اینجا راحت هم. گفتم پس که میگن قبر سخته، و من که اینجا اینقدر راحتم که. میگفت یک مرتبه متوجه این مطلب شدم که الان پرونده عمل دیگه بسته شده، هیچی داخل پرونده عمل تو نمیره. و میگفت یک حسرت جانسوزی اونجا به من دست داد که هیچی دیگه نمیره تو پرونده من، حتی یه صلوات، یک صدم دیگه نمیره تو پرونده. و تازه تکامل برزخی هم که میگیم، باز تکامل برزخی سرش وصل به دنیاست، میگیم چیزی اینجا انجام بدی باقی بمونه ثوابش برسه بهت. فرزندی اینجا داشته باشی صالح باشه، از جانب او فیض برسه به تو، کتابی بنویسی، مردم استفاده کنن، از اینجا فیض برسه به تو، مسجدی بسازی، آبنباری بسازی، کتابخونه‌ای، مرکز خدمات عمومی بسازی که از اینجا فیض برسه به تو. حالا بعضی‌ها فکر می‌کنن اگه توالت عمومی بسازن فیض میرسه یا نمیرسه. یه شخصی حالا رفته بود خدمت یکی از علما، پدرش مرحوم شده بود، این عالم بزرگوارم که از دستشویی آمده بیرون در حال وضو گرفتن میخواستن وضو بگیرن، ایشون میگه آقا پدر ما مرحوم شدن، لطف کنید یه عنایتی به ایشون کنید، یه چیزی برایشون بفرستید. میگه همین دستشویی که من رفتم ثوابش برسه به رو پدر شما. این بنده خدا ناراحت میشه، بعد براش توضیح میده نه عزیز من، انسانی که در محضر خداوند باشه دستشویی رفتنش هم ثوابه. حال ثواب دستشویی برسه به پدر شما فکر نکن کم چیزیه. بله خب، بحثمون در مورد قوه و فعل بود. وقتی که قوه نبود، قوه چیه؟ ماده است. اون کوزه، اون خاکشه که میتونه بیاد قوری بشه، نه صورت کوزه بودن. صورت کوزه بودن از بین میره اینجا دیگه، اون خاکه که باقی میمونه که میتونه بیاد قوری بشه. پس قوه مربوط به ماده است. جایی هم که ماده نباشه قوه نیست، و قوه نباشه حرکت نیست، و حرکت نباشه فعلیته. کسی که از اینجا میره به هر مقداری که به فعلیت رسیده رسیده. جناب ابن عربی میفرماد یک بار یک جوانی اومد پیش من که شاگرد ایشون بشه. مدتی که پیش من بود به من گفت علت این که من آمدم تو این راه، تو این مسیر، این بود که من برادری داشتم. برادرم خیلی آدم مؤمن و خوبی هم بود. برادرم از دنیا رفت. یک بار در عالم خواب ایشونو دیدم. گفتم اونور چه خبر؟ گفت اونجا من در باغ و بهشت و نمیدونم خرم و سرسبز و. گفتم اینا رو بذار کنار، از لقاء الله چه خبر؟ قرت عین عارفان چیه؟ لقاء الله. گفت اگر اون طرف به لقاء الله رسیدی اینجا هم بهره‌مندی، اگر اون ور به لقاء نرسیدی اینجا خبری نیست، تو دنیا باید بهش برسی. میگه از خواب که بلند شدم خیلی این خواب منو متحول کرد که آمدم خدمت شما، یعنی ابن عربی. که جناب ابن عربی میگه ایشون مدتی در پیش من بود، تعلیم گرفت، از نظر علمی و عملی به اون جایی که باید، مقاماتی که باید میرسید رسید، و رفت سراغ کار خودش. خب که منظور از این دنیا باید برسه، فیض از این دنیا باید برسه، حتی اون کسی هم که تو برزخه باقیات و صالحاتش از دنیا باید بره. خب خواستیم بگیم صور علمیه مجرد از مادن به فعلیت رسیدن. حالا که اینجوریه، علم با ظرف علم مسانخه. من ظرف علمم، وقتی اون صورت مجرد از ماده است، ظرفش هم باید مجرد از ماده باشه. پس نفس مجرد از ماده است. پس نفس مجرد از ماده است. پس علم و وعاء علم مجرد و منزه از ماده و احکام آنند. و چون انسان ثابت سیال است، ثابت به حسب روح، سیال به حسب جسم، هم براهین تجرد نفس در وی بر قوت خود باقی است و هم ادله حرکت جوهر طبیعت صورت جسمانیه. چون دو تا بعد داره انسان، بعد تجرد و بعد جسمانیت. در بعد جسمانیت اون بحثایی که در مورد حرکت جوهری، تجدد امثال، که هیچ موجودی اینجا ثابت نیست بس بلکه سیلان دارن همه موجودات اینجا سر جاش، و اون که نفس مجرد از ماده است، از احکام ماده مجرد و منزه و مبراست، اون هم سر جاش ثابت و برقراره. نتیجه بحث این که علم و عمل عرض نیستند بلکه دو گوهر انسان سازند. علم مشا علم رو عرض میدونن، عرض نفسانی میدونن، یعنی علم چیزی که بر نفس عارض شده. خب لذا هر چی که طرف علم کسب کنه در جوهر نفسش تأثیری نداره، بلکه این اعراض نفسن که زیاد میشن. جناب ملا صدرا بحث حرکت جوهری رو که مطرح کرد، یکی از ریشه هاش برمیگرده به همین جا که علم یک جوهر خودش، وقتی شما علمی رو کسب میکنید این جوهر علم با جوهر نفس شما متحد میشه، اون جوهر نفس شما اشتداد وجودی پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، اگرچه در این نشأه زیاد مشخص نیست، تو این نشأه زیاد معلوم نیست. از این نشأه که بریم قوت نفوس مشخص میشه که نفسی چه قوتی داره. پیامبر اکرم فرمود هیچ چیزی نیست که نسبت به همجنس خودش هزار برابر بیارزه. مثلا یه گندم داشته باشیم بگیم این گندم هزار برابر این یکی گندم میارزه، نداریم چنین چیزی. شاید ده برابر بیارزه اما هزار برابر نمیارزه. الا انسان، الا مؤمن، که مؤمنی هست که هزار برابر مؤمن دیگه ارزش داره، مؤمنی هست که هزار برابر مؤمن دیگه، که طرف خودش به تنهایی یک امته، یعنی به اندازه یک امت نفس این قوت داره. و به همین جهت در خطابات انسان کامل، انسان کامل یک موقع تو جمع هزار نفر نشستن ولی برای یه نفر داره حرف میزنه، اون ولی، چون میبینه این یک نفر از همه این هزار نفر بالاتر نفسش، برای او حرف میزنه، برای او حرف میزنه، دیگران هم میشنون. البته همچنان که یه شخصی بود گفتن شما برای ایشون درس بدید انگار برای ده نفر داری درس میدی، یک نفر مقابل ده نفره، یک نفر پیدا میشه مقابل صد نفره، یک نفر پیدا میشه مقابل هزار نفره. که این رو در لسان شریعت به یوم تعبیر میشه، روز. یک کسی هست یک روزشه، یکی هست صد روزشه، یک کسی هزار روزه، یک کسی خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماهه. یه موقع میفرماید که الف سنتن، به مانند هزار ساله. و یه کسی از 50,000 ساله. مگه نمیگیم هر روز قیامت 50,000 ساله آیه قرآن؟ اون روز قیامت، اون کسی که اون یوم القیامه رسیده، جانش به اندازه 50,000 ساله. یک کسی هست یک روزشه، یک کسی هست اصلا سخت جنین شده، سخت شده، روز نداره اصلا، وزنی نداره، روز قیامت برای او وزنی نهاده نمیشه. پس علم و عمل عرض نیستن، جوهرن که متحد میشن با جوهر نفس ما، و این جوهر نفس رو اشتداد وجودی میبخشن بهش، نه اینکه عرض باشن، یه چیزی اضافه و جدای از جوهر نفس باشن. اصلا ما قبلا این بحث رو کردیم که نفس چیه؟ نفس چی بود؟ نفس علم، نفس ساخته شده از علم. ما به چه موجودی میگیم نفس داره؟ موجودی که علم داشته باشه، موجودی که علم داشته باشه میگیم نفس داره. هرچی این نفس علمش قوی تر، شدت وجودیش بیشتر. علم و عمل عرض نیستند، بلکه دو گوهر انسان سازند، و نفس انسانی به پذیرفتن علم و عمل توسع و اشتداد وجودی پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، وسیع میشه. گفتیم مثلا یه موقع میگیم هزار سالشه، یه موقع میگیم 50,000 سالشه تو وسعت وجودی، و اشتداد وجودی پیدا میکنه، وجود شدت میگیره، قوت میگیره و گوهری نورانی میگردد. حالا علم و عمل با نفس چه میکنن؟ علم سازنده و مشخص روح انسانی، علم روح انسانو میسازه، و عمل سازنده و مشخص بدن انسانی در نشئات اخروی است. علم به روح شدت وجودی میده، عمل به اون بدن اخروی. لذا علم و عمل باید کنار همدیگه باشن که این روح و بدن با هم مچ بشن به قول معروف. جناب ملا صدرا یک مثالی میزنه خیلی قشنگ، میگه علم و عمل، در تشبیه علم و عمل میفرماد علم مثل یک انسانیه که شله، فلجه، نمیتونه راه بره، و عمل مثل یک انسان کور میمونه که میتونه راه بره ولی جایی رو نمیبینه. اگر این فلج سوار دوش این کور بشه، این از چشم او استفاده میکنه، او از پای این، اون وقت کامل میشن. علم مثل انسان افلیجه، عمل مثل انسان کوره. وقتی این افلیج سوار این کور شد، اون موقع میتونن طی مسیر کنن. علم روح انسانو میسازه، عمل سازنده و مشخص بدن انسانی در نشئات اخروی است. بدن انسان، اون باغ و بهشتی هم که میبینی بدن شماست. شما در عوالم دیگه اون باغ و بهشتی که میبینید اونها میشن بدن شما. و انسان را بدنهای در طول هم به وفق نشئات هست. به وفق هر نشئه شما یه بدن خاص اونجا رو دارید. مثال الان ما اینجا این بدن رو داریم، این بدن رو داریم دیگه. شما وقتی میخوابید، خواب میبینید، مثلا رفتید مشهد، تو خواب برای خودت یه بدنی میبینی که غیر از این بدنه. اون بدن کدوم بدنه؟ اون بدن مثالی شماست. شما اینجا یه بدن داری، در عالم مثال ملکوت یه بدن دیگه ای داری، در عوالم دیگه بدنهای دیگه ای داری که با داشتن بدن اون عالم میتونی وارد اون عالم بشی. خوب گوش کنید، با داشتن بدن اون عالم میتونی وارد اون عالم بشی. لذا این که در شریعت به ما میگه نماز بخون، روزه بگیر، فلان کن، اینا سازنده بدن شماست که در هر عالم به یه بدنی احتیاج داری که بتونی ورود پیدا کنی به اون عالم. اگه بدن اون عالمو نداشته باشی نمیتونی راه پیدا کنی. انسان را بدنهای در طول هم به وفق نشئات است. هر نشئه و تفاوت ابدان به نقص و کمال است. تفاوت این بدنها به نقصان و کمالیه که دارن. بدن دنیایی ناقصه نسبت به بدن مثالی، و همون جور اون بدن نسبت به بدن ما فوق خودش ناقصه. آیه قرآن چی می‌فرماد؟ که در مورد نعمات، نعمات الهی در سوره اوائل سوره اعرافه که می‌فرماد للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. این نعمت ها برای کسانی که در حیات دنیا ایمان میارن خالصتا یوم القیامه، اما خالصش تو روز قیامته، خالصش تو اون موتنه. اینجا خالص نیست نعمت ها بحثشو قبلا گفتیم. لذات این دنیا آمیخته با درد. لذات این دنیا آمیخته با درد، تمام لذاتش. به قول بعضی از فلاسفه دفع علمه، دفع درد لذات دنیا. خواب لذت داره چون نخوابیدن زجر داره، نخوابیدن زجر داره. به خاطر این وقتی میخوابی اون زجر و الم رو از خود دور میکنی. غذا خوردن لذت داره چون گرسنگی درد داره. اگر نخوری درد گرسنگی میکشی. اگر خود غذا خوردن لذت داشت، شما وقتی سیر بودی باز میتونستی بخوری، در حالی که وقتی سیر و پر باشی هر غذایی بزن جلوت نمیخوای. خاریدن، بدن آدم میخاره لذت داره دیگه ها، بخارونه. حالا یه جو بدنت میخاره نخارون، ببین چه زجری میکشی. حتی لذات جنسی هم همین جوره که بالاترین لذته. مبارزه با لذت جنسی چقدر فشار داره، چون یه دردیه که طرف از خودش دفع میکنه. لذات و نعمات دنیا خالص نیست، اما یوم القیامه خالصتن. یوم القیامه اونجا لذت خالصه، لذت خالصه. بدنهای این عوالم به اقتضای عوالم فرق میکنن، متفاوتن. که مادون ناقص عالیه. روایاتی داریم مثلا در مورد بهشت، میگه حشیش بهشت، حشیش یعنی اون چوب خورده ها تو باغ. دیدی چقدر چوب خورده، برگ خورده و چوب خورده ریخته زمین. عرب به اینا میگه حشیش. میگه حشیش بهشت زعفرانه، یعنی چوب خورده هایی که ریخته زمین. چرا؟ چون زعفرون گرانترین حشیشه. حشیش یعنی چوب خورده. سنگ های زمین بهشت در و یاقوت. و چرا؟ چون در و یاقوت کاملترین سنگ ها هستن. میخواد بگه جنس اونجا کاملتر از اینجاست، جنسش کاملتر از اینجاست، همه چیش به کماله. لذا بدنی هم که اونجا داری کاملتر از بدن اینجاست. انشاءالله که به کمال خودمون روز به روز و لحظه به لحظه نزدیکتر بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. عزیزان توجه داشته باشه.